أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در جلسه قبل به ازدواج مرد مسلمان با زن صابئیه رسید. در مورد صابئین ریشه لغویشو بیان کردیم که از ماده صاد و با و همزه است. این به معنای سبع یسبع و سبوعا فهو صابی من ترک دینه و دان به دین آخر. البته بعد دیدم در بعضی از کتابها یک معنای دیگری هم برای این ماده بیان کردن که آیت الله مکارم باشن و ایشان می‌فرمایند بعضی گفتن من سبعه به معنی الانحراف عن الحق و یقال لکل من خرج من دین الى دین آخر، ولكن ذكر جماعة من المحققين أن الكلمة عبرية مأخوذة از ماده سبع با عین نه با همزه، و هو بالعبرية به معنى الخوض في الماء، و سقطت العين عند التعريب و ابدلت بالحمزه، تبدیل به همزه شده. و لذا یقال لمحل اجتماعهم المغتسله و الی آخر، که اونا خیلی به انهار علاقه دارن، اینها رو که دیروز گفتم. در ادامه عرض کردیم از آدرس های متعدد کتب تفسیری و غیره و نکاتی رو اشاره کردیم. سه آیه بود که صابئین در اون سه آیه مطرح شده بودن و مطالبی رو اشاره کردیم، اما امروز ظاهرا رسیدیم به حکمش دیگه. در بحث حکم اینها جالبه، من امروز میخوام عبارت جواهر جلد 30 صفحه 45 رو برای شما عرض کنم. ببینید مرحوم صاحب جواهر دچار چه تردیدی شدن. ایشان در صفحه 45 میفرمایند و اما الصابئون فعن ابی علی انهم قوم من النصارى. حالا ابی علی شاید ابی علی جبائی باشه، نمیدونم اینجا منظورشون کیه. و عن المبسوط شیخ طوسی ان السعی خلافو، اینا اصلا نصارا نیستن، لانهم یعبدون الکواکب. و عن تبیان شیخ طوسی و مجمع البیان شیخ تبرسی انه لا یجوز عندنا اخذ الجزیه منهم لانهم لیسوا اهل الكتاب. باز این دو بزرگوار به اعتبار اون حکم میفهمیم که اینها اهل کتاب نمیدانن اینها رو. و فی المحکی عن الخلاف شیخ طوسی نقل الاجماع علی انه لا یجری علی السابعه حکم اهل الكتاب. ایشون باز میگه اجماع داریم که اینا حکم اهل کتاب برشون بار نمیشه. و عن العین کتاب العین خلیل ابن احمد فراهیدی ان دینهم یشبه دین النصارا الا ان قبلتهم نحو محب الجنوب هیال نصف النهار یزعمون انهم علی دین نوح. وقیل قوم من اهل الكتاب یقرؤون الزبور، زبور داوود رو، علی نبینا و علی السلام. وقیل بین اليهود والمجوس، اینا یه چیزی بین یهود و مجوسن. وقیل قوم یوحدون ولا یؤمنون برسول، توحید رو قائلن اما ایمان به رسولی ندارن. ولا یؤمنون برسول، به هیچ رسولی. وقيل قوم يقرون بالله عز وجل ويعبدون الملائكه، عبادت میکنن ملائکه رو، و یقرؤون الزبور و یصلون الى الكعبه. و قیل قوم کانوا فی زمن ابراهیم علیه السلام، که اینها یقولون به انا نحتاج در معرفت الله و معرفت طاعت خدا الى متوسط روحانی لا جسمانی، یه واسطه یه روحانی میخواییم، واسطه یه جسمانی که رسول های الهی باشن نه. که البته ما قائلیم رسولان خدای متعال واسطه روحانی هم هستند، به اعتبار اون روح اقدس نبوتی که در اینها وجود داره. شما کتاب کافی رو نگاه کنید، باب الارواح رو، کتاب کافی، کتاب بصائر مرحوم صفار، ما میگیم در اونجا آمده که انسانها روح، انسان کافر سه روح داره: روح القوه، روح الشهوه، روح المدرج. قوه این توانی که هست، شهوت هم شهوات و تمایلات، روح المدرج اون روح ارادی که اراده می کند می رود می آید و الى آخر. مؤمن یه روح چهارم داره به نام روح الایمان، که هر وقت گناه میکنه این روح الایمان ازش جدا میشه، هر وقت از گناهش توبه میکنه این روح الایمان برمیگرده. انبیاء الهی پنج روح دارند: روح اقدس نبوتی که بعد با این روح القدس یا روح اقدس معجزات و سایر چیزهاشونه، اهل بیت علیهم السلام شش روح دارند که روح ششمشون روح من امره، انا انزلنا الیک روح من امرنا. این روح من ام چه میکنه دیگه در عالم؟ تمام این امتیازاتی که اهل بیت از ناحیه خدای متعال بهشون افاضه شده همش بر اساس همین روح من امر است. حالا آیا شش روح است یا یک روح دارای شش درجه است؟ محل اختلافه، ولی این که قطعا اینها روح من امر دارن و بقیه انبیا و اولیا و اوصیا روح من امر ندارن، این اتفاق است. روشنه؟ به پیغمبر اکرم گفتن یا رسول الله، میگن حضرت عیسی روی آب راه میرفتن، ایشون فرمودن چیزی سختی نیست به تعبیر من، خب به اندازه معرفت ایشان خدا بهش عنایت کرده، معرفت بالاتر بره رو هوا هم راه میرن، معرفت بالاتر بره، تعبیر از من اینجاش دیگه، بالاتر بره میره میشه به سمدنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، به اونجا هم میرسه هر کسی بر اساس معرفتش. لو عرفتم الله حق معرفته لزالت به دعائكم الجبال، لو عرفتم الله حق معرفته لمشیتم علی البحور. منی که اگر پام روی آب و حوض خونه خودمونم بذارم میره تو، پس معلوم میشه من لو عرفتم الله حق معرفته رو ندارم. من که دعا کنم کوه که نه کاهم تکان نمیخورد، پس معلوم میشه لو عرفتم الله حق معرفته رو ندارم. اصطلاحا میشه قیاس استثنایی اتصالی. استثناء میکنیم نقیز تالی رو، نتیجه میگیریم نقیز مقدم رو. لو عرفتم الله حق معرفته لزالت به دعائكم جبال لم يزل به دعائنا الجبال، پس معلوم میشه ما عرفناه حق معرفته، و همچنین لمشیتم علی البحور. حالا چی میخوام بگم؟ اینجا داشتیم عرض میکردیم که اینها جان چی میفرمایید؟ نه چه؟ بله. بله میخوام عبارات صاحب جواهر رو بیارم. صفحه 45، جلد 3 صفحه 45. خب داشتیم اینا رو میخوندیم. پس ایشان میگن که وقیل بین الیهود و المجوس، وقیل قوم یوحدون ولا یؤمنون به رسول، وقیل قومی که یقرون به الله عز و جل اقرار دارن به خدا و یعبدون الملائکه را و یقرؤون الزبور حضرت داوود رو و یصلون الی الکعبه، وقیل قوم کانو در زمان ابراهیم علیه السلام یقولون به انا نحتاج در معرفت خدا و معرفت طاعت خدا به یک واسطه روحانی نجسمانی. متشکرم. کرد. ثم لما لم یمکن هم الاقتصار علی الروحانیات، خب اینا نمیتونستن که همش به روحانیات اکتفا کنن و توسل به روحانیات، فزعوا الی الکواکب، اینا دیگه رفتن سراغ چی؟ کوکب ها و ستاره ها. فمنهم من عبد السیارات السبع را، بعضیاشون سیارات هفتگانه را عبادت کرده، بعضیاشون ثوابت رو، ستاره ها را عبادت کرده. ثم ان منهم، باز بعضیاشون کسانی هن که اعتقاد دارن به الهیت در ستارگان، بعضیا این ستاره ها رو ملائکه می نامند، بعضیا تنزل کردن از ملائکه به اصنام و بت‌ها، بت‌ها رو عبادت می‌کنن. لکن فی القواعد، مرحوم علامه فرموده الاصل فی الباب، انهم یعنی سامره و سابعین، اینا چیان؟ ان کانوا انما یخالفون القبلتین قبیلتین فی فروع الدین فهم منهم و ان خالفوهم فی اصله فهم ملحده. مرحوم علامه میگن اگر اینا با یهود و نصارا فقط در فروع دین مخالف باشن جزو اونها هستن، اگر مخالف باشن در اصل دین اینا میشن ملحده، لهم حکم الحربیین، اون موقع دیگه اینا میشن کافر حربی، چون وقتی کافر ذمی نشه طبعا میشه کافر بگید حربی. و فی کشف اللثام، مرحوم صاحب کشف اللثام فاضل هندی در کشف اللثام، به هازا یمکن الجمع بین القولین لجواز ان یعدو منهم و ان خالفوهم به بعض الاصول. این شیوه جمع علامه هندی، کما یعد کثیر من الفرق من المسلمین، از مسلمین شمرده میشن مع المخالفت فی الاصول دین، با هم مخالفن. بل الامر کذالک در غیر امامیه، و قد قیل انه لا کلامه فی عدهما من القبیلتین، بعضی هم گفتن اصلا تردید نکنید که اینا جزء یهود و نصارایند، و انما الکلام فی الاحکام، احکامشون رو باید ببینیم. آقای صاحب جواهر این همه قیل و قیل و قیل و قیل رو فرمودن، آخرش میگن قلتو لا ينبغي الكلام في الاحکام بعد فرض انهم من القبیلتین ای اليهود و النصارى. اگر ما اینا رو فرض کردیم جزء یهود و نصارا، بس احکامشون هم دیگه چیه آقایان؟ همون احکام اوناست که ما در ازدواج با اونها گفتیم متعش که یقینا مرد مسلمان با زن اونها جائزه، تازه دائمش رو هم حکم جوازش ظاهرا ثابت شد. ضرورت تعلیق الاحکام فی النص و الفتوا، نص یعنی روایات، فتوا هم که معلوم، علی المسمین و هذا الاسم الذی یشملهم اهل الكتاب، یعنی ما اینها رو کار داریم که اگر داخل در اهل کتاب بودن احکامشون هم معلومه. خب فمع فرض انتحالهم ملت موسی و عیسی و تورات و الانجیل، اگر اینا به خودشون ببندن و این پوشش رو برای خودشون قائل بشن که ملت موسی و عیسی و تورات و انجیلن و رکونهم الی ما جاء به جنت علیهم احکامهم، خب طبعا اینا باید احکام یهود و نصارا رو بر اینا بار کرد. بل ظاهر عدم العبرت فی ما بینهم من الاختلاف فی الاصول و الفروع، اون اختلافاتی که بین اینها در اصول و فروع دین هست خیلی باید بهش اعتنا نکرد. چرا؟ ضرورت تناول الاسم لهم جمیعا و هو مدار الاحکام، اسم ملاکه و مدار احکام هم این مسمای به این اسم بوده توی روایات. کما ان الظاهر الاکتفا فی اثبات یهودیته، اگر بخوام یهودی بودن اینها رو ثابت کنیم مثلا به اقراره من غیر حاجت الی العلم بالتواتر او بالشیاء المفید له او ما یقوم مقامه من شهادت العدلین، ایشون میگه که اگر خودش اعتراف کرد من یهودیم خب تمومه دیگه، دیگه نیاز به علم با تواتر یا شیائی که مفید علمه یا ما یقوم مقام العلم که بیان از شهادت عدلینه ما نیاز بگید نداریم. بله دیگه.
در روایات چی؟
عرض میکنم. لکن الذی یقوا خلافه، یقوا خلافه، ضرورت کونهم فی ذلک کالمسلمین فی اصل الاسلام و فی فرقه و کغیره، ما در مای صاحب جواهر میگیم بعید نیست که در اصل اسلام اینجوری باشد و که غیرهی الى آخر. بعد میگن نعم لا عبرت عندنا بمن تحود او تنصر بعد البعثه. راستی بعد بعثت اگر کسی یهودی یا نصرانی باشه دیگه به درد نمیخوره، اعتبار نداره. چرا؟ لان كل من انتقل من الاسلام او من دین من ادیان الكفر الى دین اهل الكتاب بعد مبعث النبی لم يقبل منه عندنا من غیر خلاف یعرف فيه الى آخر. خب حالا مرغوم صاحب جواهر میگن که در آخر آخرش میگن فإن الإقرار بنبوة نبينا من دينهم فإما أن يكونوا هم المبدلين أو الداخلين في دين المبدل وآبائهم بل هو شامل. حرفای مختلف مفصلی داره. الا أي حال بنده عرض میکنم که سابعین سلام و رحمت الله یا الله، سابعین همون که مرحوم امام در تحریر الوسیله گفتن و اما السابعه ففيها اشكال حيث انه لم يتحقق عندنا الى الان حقيقه دينهم. اصلا نمیدونیم. فان تحقق انهم طائفه من النصارى كما قيل كانوا بحكمهم والا فلا. لذا در ازدواج با اینها چون ما یقین نداریم که جزو اهل کتاب هستن یا نیستن، بنابراین اگر می بودن ازدواج با اینها جایز بود، اگر جزو اهل اسلام باشن ازدواج جایزه، ولی نمی دونیم اصلا اینا دینشون چیه واقعا با این تشتتی که دارن. لذا چی میگیم آیوم؟ میگیم اینجا هم دائره بین جواز است و عدم جواز. و درسته که اصل در اشیا اباحه هست الا ما ثبت خلافه، اما در بحث ازدواج چون بنای شارع مقدس در دماء و فروج و ارض و آبرو بر نهایت احتیاطه، فعل البنده نه اهل فتوایم نه در او مقام هستم، ولی به حسب ظاهر اگر کسی بخواد فتوا بده میگه بنابر احتیاط واجب ازدواج با اینها جایز نیست. این حاصل مطلب نسبت به سابعی ها. درست شد یا نه؟ بفرمایید.
قولای مختلفی که اومده از خودشون به دست اومده یا اینکه
از رفتارهاشون؟ من دیدم بعضی از این صاحب این رو. بله بله. طرف عرض کردم هر جایی که آب باشه اونجا زندگی میکنه، که گفتم آیت الله فاضل لنکرانی میگن لعل که همین کلمه صابونم از همون آ گرفته باشه، چون اینا خیلی با آب و طبعا صابون اینا سر و کار زیاد داشتن. نمیدونم حالا این شوخی ایشون کردن یا جدی. بله.
قول امام رو بگیرید. چون امام علی گفته ما نصرانی هستیم ازدواج جایز هست.
از خودتون باید پرسید. بله.
اگر طرف اون از خودش گفتش که من مثلا اینجوری ام مثلا نصرانی ام،
میپذیریم جان.
نکته که از سالا الان مخصوصاً همین زمانا خیلی زیاد شده همین که چون تعریفش بود که اینا به هیچ کتاب و دین و شریعت هیچ پایبند نیست، الان خیلی از جوانها به این سمت دارن میرن. یعنی ما یه نفر مثلا قشنگ گفت آقا رفت زرتشتی شد، بعد براش استدلال آوردیم آقا زرتشتی اینجوری گفت اصلا من هیچ قبول ندارم.
بله. حالا من میخواستم اتفاقا اینو مطرح کنم، یک کلمه بگم. الان یکی از مباحثی که در کلام جدید مطرحه مسئله پلورالیسم دینی است. پلورالیسم یعنی تکثرگرایی. حالا گاهی تکثرگرایی اخلاقیه، گاهی تکثرگرایی دینیه و الی آخر. که خب آقای سروش خیلی ایشون در بحث پلورالیسم حرفهایی داشت و ایشون میخواد بگه که حقیقت و واقعیت، حالا من بعضی از حرفاشم بعد میگم، ایشون میخواد بگه چند نوع فهم و برداشت و معرفت در مورد یک حقیقت واحده میتونه باشه ولو اینها همه با هم در تضاد باشن. که حالا ما ادعامون اینه، نه خیر، حق و دین حقیقی یکی بیشتر نیست. نه اینه که همه اینها بتونن حق باشن ولو در تضاد، نه خیر. ان الدین عند الله الاسلام، علی علیه السلام مع الحق والحق مع علی یدور حیث ما دار، یعنی یدور الحق حیث ما داره علی علیه السلام. ولو امیر مؤمنان میگن اعرف الحق تعرف اهله و اعرف الباطل تعرف اهله، ولی باز خود حق و باطل رو چجوری میشه شناخت؟ شاخص حق امیر مؤمنانه. عمار کجاست؟ عمار تقتل الفئة الباقیه، که افراد من میخوام بگم چقدر کم فهمن، کم ظرفیت بودن بسیاری از مردم اون زمان، دنبال این میگشتن ببینن عمار رو کی کش، که اون کسی که عمار رو بکشه بشه فرقه باطله، اون کسی که عمار رو نکشته فرقه حق باشه. خب لشکر معاویه کشتن، بعد اینا گفتن ای پس معلوم میشه علی بر حق بوده، که بعد اونا بیان دسیسه کنن، بعد بگه که امرآس بگه خب نه، علی چون ای رو اوورد با خودش به جنگ، پس سبب کشته شدن ای کی شد؟ علی ابن ابی طالب شد. دعوا سر این در بگیره، چقدر جهالت. خود شاخص حق رو آدم رها کنه بره دنبال این قرائن فرعیه بگرده که ببینه مثلا شاخص حق کجاست. حالا ای حال، اگر ما عمری باقی باشه انشاءالله در این بحث روش، در بحث تفسیرمون که آیات العقائد هست، الان داریم روش های تفسیری رو میگیم، رسیدیم به روش تفسیری مرحوم علامه طباطبایی و حالا نقد طلبگی خودمون و اون چیزی که به حسب ظاهر فهمیده میشود. بعد انشاءالله باز یکی از مقدمات در تفسیر آیات العقائد همین بحث خواهد بود که آیا میتونه چند تا عقیده همشون عقیده های به یک معنا برداشت های درستی باشه و معرفت های درست در مورد یک حقیقت، ولو این معرفت ها با هم دیگه در تضاد کامل باشن، که انشالله خواهد آمد. پس سابعه هم معلوم شد، عمری باقی باشه جلسه بعد یکی در بحث ارتداد میخواییم بحث کنیم و یکی هم اون بحثی که قبلا وعدتون داده بودم، بحث کفویت، که اصلا کفو یعنی چه، به چه محقق میشود و الی آخر، که من دیدم شاید زیباترین بحث رو در این زمینه مرحوم صاحب جواهر در این جلد 30 متعرض شدن. انشاءالله پس احکام مرتده و مرتد و بعدش هم بحث کفر، این دو بحث که به حول قوه الهی به پایان رسید، بعد انشاءالله میریم سراغ ازدواج دختر با اذن پدر، جد یا نه نیاز نیست، بحثاش که آیا رضایت پدر شرط هست یا نیست، اگر شرطه شرط متقدمه یا شرط متأخرم میتونه باشه، اول اجرا کنن صیغه رو بعد پدر اجازه بده، آیا قول به کشف اینجا میشود یا قول به نقل، اگر کشف باشه اثر از زمان اول لحظه عقد بار میشه، بعد چیزای دیگه ای هم به دنبالش میاد، اگر نقل باشه آثار از لحظه امضا و اجازه جد یا پدر یا من له الحق بار میشه و الی آخر، بعد آیا رشیده بودن دخیل هست یا دخیل نیست، اگر دخیل هست معیار رشیده بودن چیست، رشد در زن به چی محقق میشه و الی آخر، که انشاءالله برنامه های پیش روز، ولله الحمد.